اشخاص حقیقی و حقوقی هم مشمول دونسته. یعنی این قانون قانونی هستش که لازم الاجرا برای آحاد مردمی هستش که در هر سمتی در هر جایگاهی بحث تولید کننده پسماند هستن و باید رعایت اصول این قانون رو بکنن. اونی که شما دوستان فرمودن این هستش که این به عنوان اینی که شما بیاین بگین یک دستگاه خاص یا چند دستگاه هست. اومده توی بعضی از مواد قانون ذکر نام کرده، ولی این ذکر نام این نیستش که فقط مختص اونها باشه. این قانونی هستش که برای آحاد جامعه لازم الاجرا هستش.
ولی خب همه ما میدونیم که تا نهادی دستگاهی مکلف نشود پای کار نمیاد. خب حتی وقتی مکلف هم میشه پای کار نمیاد.
خب مهندس موضوع اینکه ذکر نام اومده، ولی تو ذکر نام نباشه ببخشید مردم اصلا نه سخته شو آحاد جامعه یا یه دستگاه دیگه اون سخت افزار و نرم افزار مورد نیازو در اختیار نداره. قانون اگه ذکر نام کرده برای این بوده که با توجه به ماهیت شکلی اون دستگاه اجرایی و اون نهاد، حالا میخواد دولتی باشه یا غیر دولتی باشه و سخت افزار و نرم افزار در اختیار اومده این وظیفه رو تعیین کرده. نمیدونیم بگیم مثلا مال هم است این وظیفه.
نه وظیفه نه، ببینید الزام اجرایش مال آحاد، ولی وظیفهش اومده تقسیم کرده. من بحثم این هستش که ما یک بحث وظیفه داریم، یه بحث چی هستش؟
یه تکلیف داریم و یه وظیفه.
احسن به شما. ببینید توی قالب مجموعش هم چیزی که هستش همونطور که دوستانم گفتن، حالا این قانون یه قانون اولیه‌ای بوده که تقریبا 15 سال پیش نوشته شده، 15 سال هستش که به بوته اجرا گذاشته شده، موارد خاصی توش احصا شده، در نهایت همه ارگان‌هایی که تو مجموعه هستن به این نکته رسیدن که این نیاز به یک بازنگری دارد و نیاز دارد یا در خود قانون یا در آیین‌نامه‌هاش یا در دستورالعمل‌هاش بازنگری مجددی انجام شودش که بتواند مشکلاتی رو که ناخودآگاه مدیریت‌های اجرایی پسماند نه فقط شهرداری، باز من این تکرار رو بکنم که چون دوستان مدیریت اجرایی پسماند فقط بر عهده شهرداری نیست.
من می‌خوام بگم یکی از دلایلی که این اشتباه برداشت میشه، ما نباید از یک نکته غافل باشیم و اون هم ثروتی هستش که زباله داره ایجاد می‌کنه، چه برای اون مدیریت اجرایی، چه برای حالا پیمانکارانی که حالا به کار گرفته میشن به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی. ببینید الان یکی از ضعف‌هایی که محسوسه در حوزه اجرا این هستش که الان واژه سهم‌خواهی شاید چه واژه خوبی نباشه، ولی به واقع همینه. مثلا محیط زیست میگه که به من چه ارتباطی داره، سودشو شهرداری داره میبره، من بیام مثلا حالا بحث تفکیک و اینها رو وارد بشم یا بحث مثلا آلودگی محیط زیست و نه، سود هنگفتی در ماه در روز داره به جیب شهرداری میره. ببینید ما یکی از اشکالات عمدمون تو همه مسائلی که باش مواجهیم تو حوزه محیط زیست این بحث منابع مالیه و سهم خواهی هستش که دستگاه ها، یعنی تا به مرحله اجرا میرسه یک موضوع دستگاه ها وارد میشن میگن ما منابع نداریم، در حالی که تو همین قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شده، حالا پیشنهاد شده که باید توی بودجه در واقع سال بحث اجرای مدیریت پسماند رو برای همه دستگاه ها پیش بینی کنه بودجهش رو، ولی عملا ما همچین چیزی رو نمیبینیم. همه چیز به عهده شهرداری گذاشته شده و هیچ تقریبا میشه گفت وقتی به موضوع اختصاص بودجه میرسیم توزیع مدیریت پسماند پس میزنن همه. و من میگم که این موضوع سهم‌خواهی دستگاه‌ها یه چیزیه که توش غفلت شده.
ببخشید هیچ موقع محیط زیست نمیگه به من هیچ ارتباطی نداره، پولش مال شهرداری. ببخشید این آلودگی محیط زیست حالا میخواد از کمکاری شهرداری باشه، از کمکاری خود سازمان محیط زیست باشه، از کمکاری هر دستگاه دیگه باشه،
تحقیقات
هر دستگاه دیگه باشه، هیچ موقع نمیاد بیاد بگه ببخشید اصلا هر کسی خصوصا از جانب هر کسی باشه. وقتی آلودگی در واقع تضمین میشه بر محیط زیست، سازمان محیط زیست به عنوان در واقع اسمش روشه، سازمان نمیتونه بی تفاوت از کنارش
بله
بیاد و به فکر این باشه که سازمان محیط زیست دستگاه حاکمیتیه، اصلا نمیتونه سهم خواهی داشته
از
باشه از حوزه مدیریت،
از
حوزه پولایی که توی حالا ثروتی که به اصطلاح ثروت پنهانی که شما میفرمایید
سازمان
محیط زیست اصلا نمیتونه سهم خواهی داشته
باشه. خانم محمدی زیدایی شریفی فردی نکته دارن سوء تفاهم رو بفرمایید اول.
ابتدا اجازه بدید اون تقسیم بندی که آقای مسمدنی اشاره فرمودن، باز در اون موضوع هم ما یک احتمالاً سوء تفاهمی داریم. ببینید در قانون مدیریت پسماند به عنوان مثال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وظیفه داره مثل سایر دستگاه دیگه. این وظیفه صرفاً به این اثرت که مربوط نمیشه که آیا تولید کننده بخشی از پسماند هست یا خیر. درسته که انواع پسماند توسط تولید کننده های متفاوتی تولید میشن، اما اون دستگاه هایی که تعریف شده در قانون در قبال همه پسماند ها، البته با تخصیصی که در مواد قانون مدیریت پسماند دقیقا اشاره شده که کدام وزارتخانه ها در کدام بخش بیشتر وظیفه دارن. عرضم این که تمام اون دستگاه ها در برابر تمام موضوع پسماند، چرا که پسماند به عنوان یک مقوله تهدیدی برای محیط زیست شناخته شده و باید براش مدیریت رو برنامه‌ریزی کرد و اقداماتی داشت. این موضوعی که الان اشاره شد، خانم محمدی اشاره کردن، سازمان محیط زیست یا هر دستگاه دیگه اصلا قرار نیست که درآمدی داشته باشه، اصلا انتفاعی نیست. یه دستگاه حاکمیتیه که در این موضوع دستگاه سیاستگزار و ناظر عالی
نظارتی داره.
دستگاه
سیستم دقیقا میخوام به همین اشاره بله. کنم که ماده اصلا 33 همین قانون ماده 23 قانون همین پسماند که ماده آخر این قانون هست میگه نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون اجرای. بر عهده سازمان
باشه. یعنی همه اون دستگاه
سازمان رو هم همینه. فصل الخطاب قانون این ماده
سازمان محیط زیستی همچین وظیفه داره. اما اون نکته که راجبه اساساً یک سوء تفاهم در مقوله پسماند وجود داره و اونم اینه که احیاناً این عبارت نادرست طلای کثیف، تولید ثروت از پسماند، بیشترین درآمدی که از محل پسماند میشه به دست آورد بخشی از هزینه های مدیریت پسماند رو کاهش میده. پس شهرداری یا دهداری یا هر دستگاه مدیریت اجرایی دیگه‌ای که در زمینه پسماند فعالیتی میکنه، اگر با یک برنامه‌ریزی درست از بخش‌هایش کسب درآمد می‌کنه، صرفاً بخشی از هزینه‌های هنگفتش رو جبران می‌کنه. یعنی دستگاه‌های دیگه اگر بخوان توی این موضوع ورود کنن، در درآمد این سهم نمی‌شن، در هزینه‌هاش باید بخشی رو به عهده بگیرن. پسماند درآمدزا نیست. خدماتی که باید ارائه بشه تا پسماند از مراحل ذخیره‌سازی، جمع‌آوری، انتقال و پردازشش درش اتفاق بیفته، اینها هزینه است. در بخش پایانی که پسماند این فرایند رو طی کرده و میتونه به عنوان یک ماده اولیه برای تولید ماده جدیدی استفاده بشه، اون بخش انتهاییه که ممکنه فقط یک ارزش افزوده ای تولید کنه که اون درآمد نهایتاً در عمده موارد بخشی از هزینه های جمع‌آوری و این خدمات رو جبران میکنه. پس این دیگه سوء تفاهمیه که شهرداری در یک ثروتی رو در اختیار داره، دیگران اگر بخوان بیان ورود کنن اثرات که سهم‌خواهی میخوان داشته باشن. مشکلاتی وجود داره. مشکلاتی وجود داره، منکر این موارد نیستیم، اما در وقتش بهش میپردازیم.
ببینید این صحبت در واقع شما قابل قبوله، اما تا زمانی که طرح جامعه مدیریت پسماند به میون نیومده بود و الان هم وارد فاز دوم عملیاتی شدنش رفتیم. این طرح جامعه مدیریت پسماند به نظر من تمام اون خلأهایی که ما تو مدیریت پسماند باش مواجهیم تو قانون مدیریت پسماند در واقع پوشش میده، پر میکنه، به خاطر اینکه تمام اون در واقع راههای، حالا نگیم انحرافی، راههایی که تعریفی نداشت، ما یعنی نظارت قانونی درست محیط زیست نمیتونست بهش برسه تو حوزه درآمدی که شهرداری داشت. این طرح جامعه مدیریت پسماند اینا رو پاسخ داره میده و الانه که توی این شرایطه که یعنی یه سری نظارتاش فعال شده بر اساس همین طرح جامعه مدیریت پسماند و به خاطر همین نظارت‌های قویه که کمی، حالا من نمیخوام بگم که به چه صورتی، قطعاً و اون چیزی که پژوهش‌ها نشون میده، تحقیقات جامعه‌ای که ما انجام میدیم تو شهر تهران، به هر حال ما پژوهشگریم، ما داریم تو بدنه شهر کار میکنیم، ما اصلا کاری نداریم که توی این قانون چی مصوب شده، در واقع چطور اجرا میشه، هر کسی سلیقه‌ای داره دستگاه برای خودش اعمال سلیقه میکنه تو اجرای قانون. ما اون چیزی که تو شهر میبینیم انبوهی از افرادی هستند که دارن سر و دست میشکنن برای گرفتن پیمانکاری در واقع پسماندها، چه تو حوزه پیمانکارانی که ثابت هستند برای جمع‌آوری تو محلات، چه اونهایی که سیارن. یعنی اون چیزی که ما داریم لمس میکنیم توی شهر تهران اون واقعیتی هستش که من اینجا دارم خدمت شما میگم. این چیزی نیست که من به در واقع به شخص از نظر شخصی خودم عبور بدم.
شریف اجازه بدید
بعد قربان
در رابطه با طرح جامعه مدیریت پسماند که اشاره شد اجازه بدید من توضیح بدم. این طرح جامعه مدیریت پسماند که ما فقدانش رو حس می‌کردیم به درخواست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران عرض که در حال تهیه است، مراحل قانونیش رو طی کرد، مشاوری انتخاب شده.
چه سالی درخواست داده شد؟
از 4 سال گذشته این درخواست مطرح شده، از سال 94 تا حالا و بالاخره در سال 97 تشریفات قانونیش انجام شد و الان با سازوکاری با همکاری مرکز مطالعات شهرداری تهران داره انجام میشه.
بعد اون مشاوری که میگین
مشاور بر اساس یک فراخوان رسمی و طی مراحل قانونی انتخاب شده، شناسایی شده، انتخاب شده.
ایرانیه یا
ایرانیه؟ البته از همکاری یک شرکت خارجی هم استفاده میکنه.
همون شرکت ترکیه‌ای
خیر شرکت ترکیه‌ای نیست، فکر میکنم
هلندی
باشه هولندی. اون شرکت بله. و در تیر ماه 99 قراره که ما طرح رو از مشاور دریافت کنیم و امیدواریم، ما هم دل بستیم به این که نکته بسیار مهمی که ازش انتظار داریم حقیقت قضیه اینه که از لحاظ تکنیکی
ما فقط 4 دقیقه زمان داریم تو این
من عرضمو جمع میکنم. از لحاظ تکنیکی و فنی مشاور چیزی بیشتر از این که ما میدانیم به ما ارائه نمیکنه. استاد همه این مسائل فنی همه آقای مهندس مدنی هستن که امروز اینجا تشریف دارن. مشاور قرار نیست چیزی از لحاظ تکنیکی به ما جدید بیاموزه. اتفاقا قرار بر اینه که اگر ساختارهای مدیریت پسماند در کشور یا اشکال داره یا عملا وارد کار نشده، طرح جامعه این رو به کل شهر تهران، به شهرداری، به شورای شهر و هر جای دیگه‌ای که نقش هست اطلاع رسانی کنه و راهکار ارائه کنه که اگر مشکلاتی وجود داره بر اساس این ساختار هاست. در رابطه با این پیمانکاران هم البته همزمان شد ولی شاید خیلی مرتبط نبود. من خواهشم اینه، من با کمال میل و افتخار در خدمت هستم که اطلاعات لازم رو تقدیم شما و هر عزیز دیگه‌ای که میخواد کار پژوهشی بکنه ارائه کنیم. ما در بحث پسماند خشک در سال 97 با یک مشکل مواجه بودیم و اونم اینه که پیمانکارا از شرکت در مزایده ها اجتناب میکردن. یعنی هر منطقه‌ای رو که میرفت برای مزایده متقاضی نداشت. سازوکارهای در سال 98 به هر حال اندیشیده شد و به کار گرفته شد تا الان یه اتفاقاتی افتاد که ما با معضل جمع‌آوری پسماند دیگه مواجه نباشیم. من خواهشم اینه اطلاعات بیشتری رو ما تقدیم شما کنیم و شما مجدداً بررسی‌های داشته باشید. آقای
شریفی فرد، من فقط می‌خوام یه نکته رو بگم، اون همین که بگیم چون خبرنگار ما، چون روزنامه‌نگار ما، چون خدمت شما عرض بکنم پژوهشگر ما اطلاعاتش ناقصه، پس به نتیجه گیری غلط میرسه. یه بخشیش برمیگرده به سازمان ها و ارگان ها که این اطلاعات رو به شکل کامل در اختیار نمیگذارن. خوشبختانه در دوره جدید مدیریتی شهر تهران پس از آقای قالیباف و آمدن آقای نجفی و بقیه دوستانی که به عنوان شهردار تهران فعالیت کردن، یه اتفاق افتاد و اون هم راه اندازی یک پروسه شفاف سازی در حوزه قراردادهایی بود که بالای 1 میلیارد تومان بود. این پروسه الان داره در سازمان مدیریت پسماند هم اتفاق میفته؟
بله، اولا سامانه قراردادها الزامه که همه قراردادها صرف نظر از مبلغشون
حالا ابتدا با 1 میلیارد تومان
در سامانه قراردادها ثبت بشه. نکته دیگه این که تمام فراخوان‌ها، مناقصات، مزایده‌ها و فراخوان‌ها از طریق جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم میرسه، در سایت شهرداری و سازمان مدیریت پسماند هم اطلاع رسانی میشه. همین الان هر شهروندی اراده کنه تمام پیمانکاران شاغل در حوزه مدیریت پسماند رو در این سایت میتونه شناسایی کنه، چه اونهایی که قرارداد دارن و چه اونهایی که ندارن. حتی ما در بعضی از مناطق که میتونیم اسپیاریم برگزاری جلسه مناقصه یا مزایده آنلاین پخش میشه.
خیلی متشکرم آیه. فقط من خواهش میکنم خیلی کوتاه، چون زمانمون واقعا تموم شده امروز.
من فقط یه خواهش دارم، چون این صحبت رو من توی خیلی از جاها شنیدم، طرح جامعه مدیریت پسماند منظور ارائه یک نقشه راه و تبیین یک سری شاخص هستش برای مدیریت اجرایی پسماند که در کنارش بتونه طرح‌ها رو بر اساس این نقشه راه به سرمنزل مقصود برسونه.
خیلی ممنونم.
اونی که دوستان در نظرشون دارن این هستش این طرح جامعه مثل همه طرح‌های جامعه طرح خادی داره، یعنی بعد باید بیاد تخصصی نسبت به هر یک از مراحل بیادش دیتیلرش رو اونجا تعریف بکنه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای مهندس مدنی. خانم دکتر اکبرپور نکته داشتین شما؟
موضوع در واقع مهندس فرمودن، فقط می‌خواستم اینو که آقای مهندس شریفی فرمودن به پیشنهاد سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران این طرح جامع 4 سال، واقعیش اینه که این طرح جامع یکی از تکالیف قانونیه که تو ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در واقع قید شده و عنوان شده و یکی از همون تکالیف قانونیه و برای شهر تهران که در واقع جمعیتش بیش از یک میلیون نفر جمعیتی بله براتی شهرداری هم بوده، تا پایان سال 90 هم بایستی کار نهایی میشده.
اینو بعد از دوستان در دوره قبل شهرداری بپرسیم.
نه بگم که نه، چون صحبت این بوده که مثلا وظیفه سازمان مدیریت نظارتی مطالبه گریه، یعنی ما الان شاید دیگه 15
شما اینو مطالبه کرده بودیم.
15 سال بود مطالبه میکردیم تا اینکه اواخر سال گذشته منتج به نتیجه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ما به اتفاق همه دوستان فردا باز هم کنار شما خواهیم بود و این بحث رو ادامه میدیم. سپاسگزار از همه شما شنوندگان محترم، خداحافظ.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بعد از ظهر شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانم، اینجا رادیو گفتگوست و ما آماده دریافت نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده شما عزیزان هستیم از طریق سامانه 162. هر جای ایران زمین که هستین میتونین با شماره 162 تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. هر جای ایران پهناور و زیبا که هستین، امیدوارم لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید. امروز سه‌شنبه 22 روز از مرداد ماه و ایران عزیزمون روزهای گرمی رو سپری میکنه. دلهاتون گرم باشه، اما امیدوارم لبهاتون به لبخند آراسته.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. Thank you. جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. Thank you.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. برنامه در کوچه باغ واژه ها اختصاص داره به واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه اول واژه بیلدینگ هست. همون جور که شما عزیزان می دونید معادل فارسی ساختمان طی دهه‌های گذشته برای واژه بیلدینگ ساخته شده و استفاده شده. فرهنگستان زبان هم بر همین لفظ سهه گذاشته و واژه ساختمان رو برای واژه بیلدینگ پذیرفته. ساختمان بنای حاصل از ساخت و سازه که برای امور خانگی، اداری یا تجاری معمولاً استفاده میشه. شاید این سوال در ذهن شما شنوندگان عزیز شکل بگیره که چرا بعضی از واژه‌های خارجی که معادل فارسیشون در زبان بوده باز هم فرهنگستان به اونها میپردازه. یکی از وظایف و فعالیت‌هایی که فرهنگستان زبان در پیش داره و بر عهده‌اش هست در واقع یکسان کردن واژه‌ها و استانداردسازی واژه هاست. چه بسا برای واژه بیلدینگ در حوزه عمران و شهرسازی چندین لفظ رایج باشه که بر اساس جنبندی‌های علمی که صورت گرفته متخصصان به این نتیجه رسیدن که واژه ساختمان رو انتخاب بکنن. به این دلیل هستش که برای بعضی از واژه ها مجدداً کار کارشناسی صورت میگیره و همون معادلی که از قدیم در زبان رایج بوده همون پذیرفته میشه. واژه دیگری که در موردش براتون توضیح میدم واژه مورفولوژی هست. معادل فارسی ساخت واژه برای مورفولوژی در نظر گرفته شده. این واژه به حوزه زبانشناسی اختصاص داره. مورفولوژی یا ساخت واژه شاخه ای از دستور زبانه که ساختمان یا شکل واژه رو از طریق شناسایی اجزای سازنده اون که همون تک واژه‌ها باشن بررسی میکنه. لفظ مورفولوژی یا ساخت واژه در دستور سنتی زبان فارسی به صرف شناخته شده و واژه صرف براش در متون قبلی به کار رفت. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
متشکرم که از بین گزینه هایی که داشتین رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. ازتون میخواییم که نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره تلفن اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف حتما از نظر